فن دوم کبیات شفا از سماع و العالم صفحه 42 صفحه 15 هم فبقی القسم الاخیر و هو ان سبب فی ذلک قیام اجسام من جوهر الاجسام السماویه قریبه المکان جدا من القمر. درباره سیاهی موجود در قمر یا سیاهی دیده شده در قمر بحث می‌کردیم. احتمالاتی درباره این سیاهی دادیم، همه را رد کردیم. فبقیه یعنی یک احتمال دیگه باقی موند که اون احتمال رو می‌خوایم اثبات کنیم و تایید کنیم. البته احتمال دیگری هم غیر از این احتمالی که الان می‌خوام بهش بپردازیم هست که اونو بعدا مطرحش میکنیم انشاءالله. ولی اون احتمال دیگر جز اون احتمالاتی که قبلا شمرده بودیم نیست. قبلا احتمالاتی شمردیم که در بعضی احتمالات این سیاهی مال جسم قمر بود، در بعضی احتمالات بیرون از جسم بود. اون وقت به این احتمالات رسیدگی کردیم. اما احتمال دیگری داریم که اصلا ربطی به اون احتمالات قبلی نداره، چیزی دیگری است، اون رو جدا مطرحش میکنیم انشاءالله. الان اونی که باقی مونده اینه که این سیاهی روی قمر سایه ای باشد که در اون قسمت از قمر افتاده، یعنی ساتری نور خورشید رو در اون قسمت از قمر ستر کرده و ساتر هم جرم سماویه. این فرض رو میخوام رسیدگی کنیم. اون سیاهی مال جسم قمر نیست، بلکه از بیرون آمده و سایه ایست که بر اون قسمت از قمر افتاده و سایه کننده هم جرم سماویست نه جرم عنصری. در این اجسام سماوی یا اجرام سماوی که سایه روی قمر انداختن دو تا قید میکنی، بلکه سه تا قید. قید اول اینه که خیلی به قمر نزدیکند. کلمه خیلی رو توجه کنید، نمیگیم نزدیکند، میگیم خیلی نزدیکند. قید دوم اینه که جایگاهشون رو عوض می کنند، یه جا ثابت نیستند. و در نتیجه وضعشون با قمر ثابت می مونه. دقت کنید، جاشون رو عوض می کنند ولی وضعشون بر اثر عوض شدن جا باقی می مونه. وضع حفظ میشه، یعنی بر یک قسمت با یک قسمت از قمر محاذات دارند، با حرکت قمر اون محاذات رو از دست نمیدن چون خودشون هم حرکت میکنند، خودشون حرکت میکنند، اون محاذات باقی میمونه، لذا همیشه سایه شون یه جا میفته. قید سوم اینه که اینا اجسام ریزند، تک تکشون دیده نمیشند ولی مجموعه شون دیده میشند. خب قید اول برای چی میاره؟ قید دوم برای چی؟ و قید سوم برای چی؟ سه تا قید میاره توی جسم سماوی. قید اول رو میاره که باید خیلی نزدیک قمر باشند تا اون مشکلی که دیروز گفتیم پیش نیاد. جرم عنصری اگه بخواد سایه بندازه گفتیم با قمر فاصله داره و چون با قمر فاصله زیاده اختلاف منظرش با اختلاف منظر قمر فرق میکنه. یعنی باید فرق کنه، در حالی که ما اختلاف منظر این سایه رو با اختلاف منظر قمر متفاوت نمیبینیم. این اشکالی بود که دیروز کردیم، گفتیم اگر سایه اندازنده جسم عنصری باشد به خاطر فاصله ای که جسم عنصری با قمر داره، باید اختلاف منظر قمر و اختلاف منظر این ساتر متفاوت باشه، در حالی که اختلاف منظر قمر با اختلاف منظر اون سایه متفاوت نیست. معلوم میشه اختلاف منظر قمر با سایه اندازنده متفاوت نیست، پس نمیتونه جسم عنصری سایه انداز باشه. ولی در اینجا میگیم این جسم سماوی به قمر خیلی نزدیکه، نه نزدیکه بلکه خیلی نزدیکه، بنابراین اختلاف منظر، اختلاف منظرش با اختلاف منظر قمر فرقی نمی کنه. پس اشکالی که دیروز بر ساتر عنصری وارد کردیم الان نمیتونیم بر ساتر سماوی وارد کنیم. این قید اولی برای این میاده که اون اشکال وارد نشه. قید دوم که میگه این جسم سماوی یا اجرام سماویه جایگاهشون رو عوض میکنن و وضعشون رو با قمر دائما حفظ میکنن. اینو توضیح دادم که برای چی میاره، بازم به خاطر این که اشکالی که دیروز گفتیم وارد نشه. اشکال دیروز این بود که قمر حرکت میکنه، این جسم عنصری ساکنه. قمر حرکت میکنه، جسم عنصری ساکنه و بر اثر حرکت قمر باید سایه این جسم عنصری در مواقعی بر قمر بیفته و در مواقعی این سایه بر قمر نیفته. چون قمر داره حرکت میکنه همیشه این جسم عنصری بین قمر و خورشید فاصله نمیشه تا سایه بندازه رو خورشید، بلکه گاهی فاصله میشه گاهی هم قمر فاصله میگیره، جدا میشه اون جسم عنصری، بین شمس و قمر فاصله نمیشه، سایه روی قمر نمیندازه، در حالی که ما سایه رو همیشه رو قمر میبینیم. در جسم عنصری و ساتر بودنش این مشکل داشتیم که جسم عنصری ساکنه، قمر متحرکه، و این که جسم عنصری بین قمر و خورشید فاصله باشه این از بین میره، این فاصله شدن جسم عنصری از بین میره، در نتیجه سایه انداختنش از بین میره، در حالی که ما همیشه سایه رو قمر میبینیم. الان واقعی که میزنه که میگه این اجرام سماوی باید وضعشون با قمر مساوی باشه، بیان میکنه که چون وضع مساوی دارند، همیشه همراه قمرند، همیشه بین خورشید و یک جای قمر هم فاصله میشن، بر همون جای قمر همیشه سایه میندازن، سایه شون جابجا نمیشه چون وضعشون با قمر عوض نمیشه. پس ملاحظه کردین این دو قید میاره برای اینکه اون دو تا اشکالی که دیروز گفتیم وارد نشه. بعد در قید سوم این جسم سماوی رو یه پارچه نمیگیره، بلکه میگه اجسام ریزی هستند که تک تکشون دیده نمیشند، وقتی جمع میشن با هم و مجموعه رو تشکیل میدن دیده میشند، نه خودشون دیده بشند، سایهشون دیده میشه. این قید برای چی میگه؟ الان اشاره کردم به که برای چی میاره. ما این اجسام رو نمیبینیم، همونطور که فرضمون اینه، ولی سایهش رو داریم میبینیم. این که نمیبینیمشون دو احتمال داره، یک احتمال اینه که ریز باشند و بر اثر ریزی نبینیمشون، حالا یا واقعا ریزن یا بر اثر دور شدن ریز شدن، یعنی اینقدر بزرگ نیستن که بعد از اینکه دور شدن قابل رؤیت باشه. خود قمرم دوره اما چون بزرگه دیده میشه، اینا نه کوچیکن، وقتی دور میشن دیگه دیده نمیشن. پس علت ندیدنشون میتونه دور بودن و ریز بودنشون باشه و میتونه شفاف بودنشون باشه، ممکنه شفاف باشن و دیده نشن، این دو احتمال در موردشون هست، چون ما اونا رو نمیبینیم، فقط سایه شون میبینیم. خب اگر شفاف باشن سایه ندارند، اگر شفاف باشن سایه ندارند، پس عدم رویتشون رو نباید مستند کنیم به شفاف بودنشون، باید مستند کنیم به ریز بودنشون. بهشون این قیده میاده برای این که فکر نکنید اینا که دید، این اجرام که دیده نمیشن چون شفافن دیده نمیشن، بلکه چون ریزن دیده نمیشن. ولی وقتی کنار هم جمع میشن، وقتی کنار هم جمع میشن جلوی نور رو میگیرن و سایه ایجاد میکنن، یه شکلی درست میکنن، اون شکل سایه پیدا میکنه، سایهش میفته رو خبر، ولی خودشون هم دیده نشن، شاید مجموعهشون رو نتونید ببینید چون تک تکشون دیده نمیشن، مجموعهشون هم دیده نمیشن، ولی طوری از هم فاصله دادن که نمیتونیم کنار هم جمعشون کنیم، ولی سایه میندازن چون نزدیک قمره، گفتیم خیلی نزدیک قمره، پس سایه بر قمر میندازن و نقطه نقطه سایه میندازن بر قمر. این نقطه نقطه هایی که جمع بشن یه شکلی درست میکنن که اون شکل سایه رو ما میبینیم، خودشون رو نمیبینیم ولی شکل سایه شون رو میبینیم. سایه نقطه نقطه است، منتها ما چون از دور میبینیم فاصله های سایه رو تشخیص نمیدیم، ولی فاصله ها نقطه نقطه هست. نه فاصله اون اجرام تا قمر کمه، تا ما زیاده، چون تا ما نسبتش با ما زیاده ما نمیتونیم ببینیمشون. اون سایه هایی هم که انداختن روی قمر اونم فاصلش با ما زیاده، اون درزای بین سایه ها رو هم نمیتونیم ببینیم.
سایه اونی که تو فاصله ها هم پوشانه این که جسم نزدیک هم باشن فاصلش زیاده، این زاویهشون هم پوشانی هم بکنن، این ممکن اینجا تو تک تک باشن خون میره جلوتر سایه همگیر پر میکنن،
پر میکنه خب بهتر، اگه هم دیگر هم پر کنن دیگه شکافی بینشون نمیمونه، شکافی بین سایه ها نمیمونه. شما میفهمید سایه ها وقتی که خیلی به هم نزدیک باشن هم دیگر رو پر میکنن، یعنی متصل به نظر میرسن. اگه این باشه که چه بهتر، بالاخره یا سایه ها درز دارن درزشون از دور دیده نمیشه، یا درز ندارن این سایه یه خورده سرایت کرده درزها رو هم پر کرده، چون سایه از این برای اون بعد، چون درزها کوتاه هستن، این درس‌ها یعنی باریکن، چون باریکن سایه ها ممکنه خود پخش بشن اون درزا رو بپوشونه، قهرن سایه پارسی دیده بشه. این سه قید رو ایشون داره، یک قید اینه که این اجرام سماوی به قمر بسیار نزدیکن، یک قید اینه که وضعشون رو با قمر حفظ میکنن، حرکت میکنن همونطور که قمر حرکت میکنه، وضعشون محفوظ میمونه، ازا سایهشون همیشه یه جای قمر میفته. قید سوم اینه که اینا ریز ریزن، شفاف نیستن، چون ریزن دیده نمیشن، نه چون شفافن دیده نشن، اگه شفاف باشن سایه تولید نمی کنن. این توجیه ما خراب میشه، باید بگیم شفاف نیستن بنابراین سایه تولید میکنن، بعد شخص ما اشکال میکنه اگه شفاف نیستن چرا دیده نمیشن، جواب میدیم ریزن دیده نمیشن. بعد شما میگید پس سایه هاشون هم باید ریز ریز باشه، جواب دادیم یا درز سایه ها باریکه بعد از دور دیده نمیشه، یا سایه ها اون درز رو پر کردن متصل به نظر میرسه. پس مطلب تمام شد و به نظر میرسه که اشکال بر این فرض وارد نباشه. اجسام سماوی باشن چون دیروز بیان کردیم اجسام مصوری نمیتونه، اجسام مصوری دیروز بیان کردیم دودم دیروز مطرح کردیم رد کردیم، اجسام عنصری سفتم که مثل دود پخش و پلا نمیشه اونم مطرح کردیم و گفتیم هیچ کدام نمیتونن سایه انداز باشن، فقط یه بحث مونده با اونی که عنصر بچسبه به قمر و از اون طریق مانع دیدن قمر بشه، اون فرض رو بعدا مطرح میکنیم که بچسبه به قمر. الان فرض بر این بود که تا حالا فرض بر این بود که سایه میندازه به قمر، فاصله داره به قمر نمیچسبه ولی سایه میندازه، اینو دیروز با تو کردیم. یه فرض دیگه باقی میمونه که این جسم عنصری بره به قمر بچسبه که اینا مطرح شده. اینو دیگه بعدا مطرح میکنیم جواب میده. این الان بحث دربارش نداریم، اشکال نکنید. حالا اونو بعدا بحث مطرح میکنیم. ببینید اونی که عنصر بره به چسب به قمر یه بحث بعدی ماست، اونجا که رسیم اشکال کنید. هیچ کدوم تابع قمرند، تابع قمرند، بله تابع قمرند، عرض میکنم به قمر نزدیکند، یعنی رفتن تو تدویر قمر. حالا بعدن تصویر میکنم انشالله که قمر تو تدویر است، تدویرش تو حامله، حامل تو مایله و مایل به توسط جوزه پوشونده شده. اینا رو بعدن تصویر میکنه انشالله در همون فرض بعدیمون. این نزدیک به قمره یعنی تو تدویر قمره، تو کره تدویر قمره، کراتی دیگه نیست، فاصلش خیلی کمه، اونجا فرض میکنیم. وقت چون تو تدویر قمره با گشتن تدویر اونا میگرده. حالا ما الان تعیین نمیکنیم کجاست، فقط گفتیم خیلی نزدیک به قمره، جاشو تعیین نکردیم. شما سوال کردید، من گفتم فرض کنید اینطوری، ولی جاش تعیین نکردیم، فقط میگیم نزدیک قمره و بالاخره بر اثر حفظ وضعش با قمر میفهمیم که تابع قمرم هست، چون قمر وقتی میچرخه اونم میچرخه و حفظ وضعش رو با قمر حفظ میکنه، معلوم میشه تابعه. و اجرام میریزه سماوی ها زیاد داره، امروزه ثابت شده که خیلی زیاد داره. بخار و دخانی که ما دیروز خوندیم تو ماه نیست، تو عنصره.
میگم که مثلا اون لنگ ها رو قدیم چجوری بود، لنگ ها رو مثلا از تجربه و فشردگی ابرهایی که مثلا روی مثل زمین فرض کنن و ابرهایی باشه اونجا که از دور
که دیروز باطلش کردیم دیگه، همین که گفتیم دخان نیست، بخار نیست، بخار این ابر نیست. ابر رو کجا باشه؟ ابر الان یه خود با زمین فاصله داره، فاصلش با قمر خیلی زیاده.
ابرای ما نه، ابری که رو ماه باشه.
ابر رو ماه نه،
اونا قائل بودن که ماه آب نداره.
ابر رو ماه اصلا قائل نبودن، ابرم قائل باشن، ابر از همین جرمیست که الان داریم میگیم، منتها ابر نیست، سنخ ابر نیست. اینا ابر رو تو هوا متکون میبینن، اونم از آب دریا، اونجا که نه کره آب اونجاست، نه کره هوا اونجاست، کره آب و هوا دور زمینه. اینجا بخار درست میشه، از آب بخار میشه و ابر تشکیل میشه، اونجایی که اصلا آبی نیست، بخاری نیست، توجه میکنید ابری درست میشه. این ابر تو عنصر درست میشه. شما میفهمید یه ابری باشه اطراف خود قمر، اینا ابر قائل نبودن، اطراف خود قمر همین اجرام سماوی رو قائل بودن، چون میدونستن که ابر از بخار آب درست میشه و اونجا دریایی ما نداریم، اونجا کره آبی نداریم که بخوان ابری درست بشه. همونطور که تا حالا چندین بار تصویر شد، اینا خاک رو در مرکز عالم قرار میدادن، آب رو فقط دور خاک، هوا رو دور آب، نار رو دور هوا. دیگه بعدش بالاتر برید، نه کره ناریست، نه کره هواییست، نه کره آبیست، هیچی اونجا ها نیست، اونجا فقط افلاکند. اینطوری داشتن که عالم رو تصویر میکردن. بنابراین دوروبر ما اینا آب قائل نبودند، دوروبر هیچ سیاره و ستاره آب قائل نبودند، آب فقط جایگاهش حول زمینه، در اطراف زمین آب هست، اینطوری معتقد بودن. الان معتقدن که زهره کاملا از ابر پوشونده شده، سیاره زهره دور تا دورش ابره، خود سیاره قابل رؤیت نیست، ابرش دیده میشه، همیشه هم ابره. این اعتقاد الان دارن، ولی گذشته اینو قبول نداشتن. اونی که میدیدن میگفتن خود زهره است. چرا؟ چون نمیتونستن جسم تشکیل دهنده زهره رو تعیین کنن. امروز خب با دستگاهی که دارن تعیین میکنن، اون وقت نمیتونستن تعیین کنن، نمیتونستن بفهمن که این ابر یا خاکه، حتی خاکم قائل نبودن. لذا یعنی الان در مورد سیاره مشتری چی میگن؟ نزدیک 2 سالش یخه، که اگه یخشو باز کنن این سیاره از این قول بودنش در میاد. ولی خب قبلی ها نمیدونستن این میشه، فکر میکردن سیاره مشتری یه سیاره معمولی مثل بقیه است. زهره پر ابره، مشتری پر یخه. این امروزه تشخیص دادن، دیروز تشخیص نمیدید. ما داریم بحث دیروز رو مطرح میکنیم. در بحث دیروز اصلا ابری دور بر ماه نبود، آبی نبود اونجا که بخواد ابری تشکیل بشه. این ابر و اینا که ما دیروز مطرحشون کردیم تو عالم عنصر تصویر میشد و میخواست از اینجا سایه بندازه رو ما که گفتیم میباطله. برفرض شما اینطوری تصویر کنید که در کره نار اجسام عنصری وجود داره و این اجسام عنصری هم در کره نار باقی اند، اینا معتقد بودن اینقدر کره نار تأثیر شدیده که هر جسم عنصری اونجا بره تبدیل به نار میشه، هیچ جسم عنصری به صورتی که بوده باقی نمیمونه. حالا اینا فرض میکنید که باقی بمونه، فرض میکنیم باقی بمونه و با حرکت قمر هم حرکت کنه، نار با حرکت قمر حرکت کنه، اینا با حرکت نار حرکت کنن، قهرن وضعشون با قمر محفوظ بمونه. خب یکی از اشکالات دیروز ما از بین میره، ولی اشکال اختلاف منظر واقعیه. اشکال اختلاف منظر واقعیه که اختلاف منظر قمر با اختلاف منظر این اجسامی که تو نارن باید فرق کنه، در حالی که اختلاف منظر قمر با اختلاف منظر اون لکه فرق نمیکنه. پس معلوم میشه اون لکه از ناحیه این اجسام نبوده. این اشکال باقیه، این اشکال نمیتونید حل کنید. بله شما میتونید با اون تصویر نادرستی که داشتید، خود تصویر نادرسته، با اون تصویر نادرست میتونید بگید وضع این اجسام با قمر محفوظ میمونه و سایه همیشه روی موضع قمر میفته. اینو میتونید بگید و یکی از اشکالات نیست، اینا برطرف میشود. ولی اشکال دیگه‌اش باقی بود. نه اون صورت، اگر اون خود اون سایه انداز پخش بشه صورت سایه محفوظ نمیمونه. اگه سایه انداز پخش بشه مثل دخان باشه، مثل بخار باشه، صورت سایه محفوظ نمیمونه. ولی فرض اینه که ما، فرض ایشون که الان گفتن فرض نادرستیه، اینه که اجرامی اجسامی باشن پخش دیگه نشن، مثل بخار نباشه که پخش بشه. بنابراین سایه میتونه شکلش ثابت بمونه. من بخونم مطلب رو از رو صفحه 42 سطر 15 هم. فبقی القسم الاخیر، قسم اخیر باقی موند. قسم اخیر چی بود؟ و هو ان سبب فی ذلک، ذلک یعنی سیاهی که در قمر دیده میشه. قیام و اجسام من جوهر الاجسام السماویه، قرار گرفتن اجسامی که از سنخ جوهر اجسام سماوی هستن، قرار گرفتن اینها در جایی که به لحاظ مکانی جدن به قمر نزدیکه. جدن یعنی خیلی قریب طول مکان، جدن من القمر، به قمر خیلی نزدیکه، اونجا باید باقی بشن. این قید اول بود. اجسام سماوی باید 3 قید داشته باشن. قید اول این بود که قریبت المکان جدا من القمر باشن. قید دوم، فی طبیعتها، یعنی تر طبیعت این اجسام این هست که تحفظو به حرکتها وزن واحدن، حرکت بکند و با این حرکت وزعش رو با قمر ثابت نگه دارد، وزعش رو با قمر حفظ کند. فی طبیعت این اجرام این چنین است که به توسط حرکتشون تحفظ و وزن واحدن نسبت به قمر. فی ما بینه و بین المرکز، وضعی که بین قمر و بین مرکز یعنی زمین هست. نه وضع رو نگید، فیما یعنی این اجسام در ما بین قمر و بین مرکز وضعشون رو با قمر حفظ کنند. در بین قمر و مرکز یعنی زمین، مرکز یعنی مرکز عالم که زمینه، بین قمر و مرکز وضعشون رو با قمر حفظ کنند. یعنی اینطور نیست که فقط در فضا واقع باشند، همیشه بین قمر و زمین باشند، نه اینکه یه دفعه قمر با حرکتش از اونها جدا بیفته، جلو بیفته و اونها اونجا که اصلا بمونن، چون وقت نتیجتا بین زمین و قمر قرار نمیگیرن. چون قمر اگه حرکت کنه و اونها ساکن باشن، در یه زمانی، در یه مقطع زمانی بین قمر و زمین هستن، ولی وقتی قمر از اونها جدا شد دیگه اونها بین قمر و زمین نیستند. ولی وضعشون باید فی ما بین القمر و زمین حفظ بشه، یعنی همیشه با حرکت قمر حرکت کنن به طوری که همیشه بین قمر و زمین باشن، اونم همیشه یه جای بین، یعنی خود بینم وسیعه، اینا تو اون قسمت وسیع بین هم یه جای مخصوص بمونن، همون جایی که بودن باشن، تا بشه سایه شون روی همین قسمت از ما بیفته و جا به جا نشه. اینا خیلی نزدیکند، اینا خیلی نزدیکند به قمر، چون نزدیک به قمرن سایه شون دیگه جا به جا نمیشه، ولو اختلاف مقامات ناظرین باشه، ولو اختلاف مقامات ناظرین باشه، چون سایه نزدیکه عوض نمیشه. چرا این قیدو داریم؟ ولو بالا نگفتیم، ولو بالا نگفتیم. مثال ابری هم که من دیروز زدم، چون خیلی نزدیکی به زمینه شاید سایش با اختلاف مقامات ناظرین عوض بدل نشه، ولی وقتی اون سایه انداز خیلی دور باشه این احتمال هست که، البته ابن سینا ادعا کرد که با اختلاف مقامات ناظرین موضع سایه عوض بشه، ولی الان عوض نمیشه موضع سایه به خاطر اینکه خیلی نزدیکه، یعنی این اجسام نزدیکند. و انها قید سومه، این فیما بین هو و بین مرکز روشن شده نیچی، انها قید سومه، انها یعنی این اجسام که از جوهر سماوات هستن، من از صغر یعنی به خاطر صغیر بودن به طوری هستن که لا یرا کل واحد منها، تک تک دیده نمیشن، بل تو را جملته ها الان نهبن مخصوصا من از شکل المجتمع لها، مجموعه شون با شکل مخصوصی که از اجتماعشون درست شده دیده میشن، البته شاید خودشون هم دیده نشن، حتما دیده نمیشن، سایه شون دیده میشه. اگر هم خودشون دیده بشن اب نداره، میگیم که این لکه همون خود اینا، لکه رو میاریم بیرون از قمر، عبارت از سایه هم قرارش نمیدیم، عبارت از مجموعه این اجسام قرارش میدیم که مجموعه این اجسام دیده میشن ولی بیرون از قمرن، چون ابن سینا سعیش اینه که این سایه رو تو خود، این سیاهی تو خود جسم قمر نبره، چون اگه تو جسم قمر میبرد با بساطتی که برای قمر قائل بود نمیساخت، لذا این سیاهی رو بیرون میاره. حالا سیاهی میخواد سایه باشه، میخواد خود این اجرام سماوی باشه، اصلا ممکنه ابن سینا سایه رو مطرح نکنه، در ابتدای بحث سایه رو مطرح کرد ولی الان میتونه بگه سایه هم مطرح نیست، خود این اجرام دیده میشن، سایه شون دیده نمیشه، خودشون دیده میشن، منتها خیلی نزدیک به قمرند، لذا ما گمان میکنیم اصلا جزء قمرند. و انها من الصغر، این اجسام به خاطر صغیر بودنشون به طوری ان که تک تکشون دیده نمیشه ولی جمله یعنی مجموعه شون دیده میشه به نحو مخصوصی از شکل که این شکل مجتمعی است برای این اجسام ریز، یعنی از اجتماع این اجسام ریز شکلی درست میشه، این شکل رو ما میبینیم یا سایه این شکل رو میبینیم.
اجسام ریز باشه چه اشکال داره؟ این جسم سماوی به همین شکل در اونجا، اون تا فاصلش خیلی نزدیکه قمر، فکر می‌کنم جسمش رو قمر نیست.
خب حالا اینو بحثیه که باید مطرح کنیم و خیلی گذشته، بذارمش برای بعد. شما سوالتون یادتون باشه فردا ان شاء الله عرض کنیم.